أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تصحیح قرارداد تملک زمانی، تخریج دوم این بود که این قرارداد در قالب عقد صلح قابل تصحیح هست، ولو از راه عقد بیع، قرارداد بیع قابل تصحیح نباشه، ولی در قالب عقد صلح قابل تصحیح هست. در جلسه قبل بیان شد که اینکه ما این قرارداد را از طریق عقد صلح بخواهیم تصحیح بکنیم، مبتنی هست بر اینکه ما در اون اشکالات پنجگانه‌ای که برای تخریج صحت تملک زمانی از راه عقد بیع بود، اگر اون اشکالات چهارگانه اول را جواب دادیم، فقط اشکال پنجم که مختص به بیع بود، اون اشکال بلا جواب بود، اشکال وارد بود، اشکالات چهارگانه همه جواب داده بشه. اگه در بحث قبلی به این نحو پیش رفته باشیم که از چهار اشکال اول جواب دادیم، فقط اشکال پنجم باعث وجود داشت، خب بله، اونجا اشکال پنجم دایره بردش فقط همین بله عقد بیع بود. در عقد صلح اون نمی آید. با تمسک به از صلح و جایزان بین الناس، از صلح و جایزان بین المسلمین، می توان حکم به صحت کرد. ولی اگر در بحث قبلی یکی از اشکالات چهارگانه را وارد دانستیم که نتیجه یکی از اشکالات چهارگانه این شد که خود تملیک زمانی، تملیک موقت متناوب، این مشروعیت ندارد، نتیجه مشترک این اشکالات چهارگانه این بود که مشروعیت ندارد، مشروعیتش ثابت نیست. اگر در بحث قبلی به این نتیجه برسیم، دیگه با تمسک به از صلح و جایزان بین المسلمین نمیتوانیم این قرارداد را تصحیح بکنیم. به خاطر این که حالا توضیح بیشترش امروز بیان میشه، به خاطر این که اگر بر اساس اون اشکالات قبلی قائل شدیم که اصلا معقول نیست تملیک موقت متناوب، معقول نیست که حاصل اشکال اول و دوم بود، یا بپذیریم که تملیک موقت ولو معقول هست ولی در دایره اعتبار شرعی وجود ندارد، یعنی احراز بکنیم که از نظر شارع تملیک موقت باطل هست. اگر نظرمون در تملیک موقت متناوب این باشه که اصلا معقول نیست، طبعا معتبر در شارع هم نخواهد بود، یا معقول باشد ولی احراز کردیم بطلان این تملیک موقت را، در اینجا نمیتوانیم تمسک بکنیم برای صحت تملیک زمانی، قرارداد تملک زمانی به اطلاق از صلح و جایز بین المسلمین نمیتوانیم تمسک بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند عنوان صلح بر این قرارداد مورد بحث صدق میکنه، منطبق میشود، و اون دلیل مطلق هم فرموده است صلح به هر نحوی که محقق بشود صلح به هر نحوی که محقق بشود شارع او را نافذ می‌داند، جائز می‌داند. ولو این اطلاق این گونه هم وجود دارد، ولی چون این اطلاق از صلح جائز بین المسلمین مثل اطلاق احل الله البیع، مثل اطلاق اوفو بالعقود، مقید به زید عدم مخالفت با کتاب و سنت هست، مقید به این قید هست، ولو به صراحت در خطاب خصوص صلح وارد نشده باشه، یا اونی که وارد شده سند نداشته باشه، در سند معتبر این قید وارد نشده باشه، ولی علایالن همه عناوین معاملی مقید به این قید هستند که اینها صحیح هستند، الا اونی که مخالف با کتاب و سنت باشه. چون این قید در همه عناوین معاملی من از صلح و شرط و کل عقدن وجود داره، بر این اساس در جایی که در محل کلام اگه ما احراز کردیم که تملیک موقت، احراز کردیم مشروعیت ندارد و باطل در نظر شارع هست، معلوم میشه که این مصداق اون قید میشود دیگه. از صلح در صورتی نافذ هست که مخالف با کتاب و سنت نباشد. اگر تملیک موقت باطل در نظر شارع باشه، احراز بطلان کرده باشیم، بله این مصداق صلح مخالف با کتاب و سنت میشه. اون دلیلم به دلیل مطلق میگفت صلحی نافذ است که مخالف با کتاب و سنت نباشه. در این تقدیر معلوم هست که تمسک به دلیل به اطلاق اصل و جایز بین المسلمین برای تصحیح قرارداد تملک زمانی صحیح نیست. ولی اگر در قرارداد تملیک موقت، در تملیک موقت متناوب، ما بر اساس اشکالات قبلی نهایتش به این نتیجه رسیدیم که تملیک موقت مشروعیتش پیش شارع ثابت نیست، یعنی احراز مشروعیت نکردیم، ولی احتمال مشروعیت رو بدهیم. در جایی که احتمال مشروعیت رو بدهیم، باز هم نمیتوان به این اطلاق از صلح جائز بین الناس، از صلح جائز بین المسلمین تمسک بکنیم. چرا نمیتوانیم؟ چون فرض اینی که موضوع امضا در صلح، موضوع نفوذ و امضا در صلح مقید به قیدی هست، قید عدم مخالفت با کتاب و سنت. اگر ما الان در تملیک موقت شک داریم که آیا این مورد قبول در نظر شارع هست یا شارع این را باطل می داند، یک طرف احتمال بطلان این قرارداد هست، طرف دیگه احتمال صحت این قرارداد در نظر شارع. در فرض شک در صحت و فساد نمی توانیم به این اطلاق تمسک بکنیم، چون وقتی اون دلیل مطلق موضوع نفوذش مقید باشد به صلحی که مخالف با کتاب نباشد، در این محل بحث که ما شک داریم آیا باطل هست یا باطل نیست، تمسک به اون دلیل مطلق در این محل کلام می شود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست اگر مخصص متصل به خطاب باشد، به عام باشد، این رو همه قبول دارن، جای بحثم نیست که تمسک به عام در شبهه مخصص مصداقیه مخصص متصل جایز نیست. در یه خطابی گفت مولا بگوید اکرم کل عالم غیر فاسق، عالم غیر فاسق. در زید احراز کردیم که عالم هست، نمیدانیم فاسق است یا فاسق نیست، معلومه که نمیتوانیم تمسک، اینو کسی درش اختلافی نداره. اولی در جایی که مخصص منفصل باشد، ولو فل جمله مورد بحث شده که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز هست یا جائز نیست، مرحوم آخوند در کفایه وجه ذکر کرده برای قول کسانی که تمسک به عام را جائز می دانند. وجهش هم اینه که اونا اینجور میگن عام حجت هست، اگر خاص در یک جایی حجیت داشته باشد جلوی عام را میگیرد، ولی اگر حجیت خاص در یک موردی ثابت نشود عام که حجت بلا مزاحم میشه، پس با عام میتوانیم تمسک بکنیم. اکرم کل عالم در این مثال زید که عالم هست مشکوک الفسق، عالم هست مشکوک الفسق، بله خطاب و این تقیید به فسق هم، تقیید به عدم فسق هم به تقیید منفصل باشه، اونایی که گفتن تمسک با عام در شبه مصداقی جائز هست، مصداقی عام که مخصصش منفصل باشه جایزه، وجه اینا در کفایه اینجور بیان شده، گفتن که خب عنوان اکرم کل عالم دلالت میکنه بر وجوب اکرام هر کسی که یصدق علیه العالم، دیگه زید هم معلوم است که عالمه. اگر دلیل خاص در یه موردی حجیت داشته باشه در مقابل عام میگوید که نه، ولو تو عام میگویی که باید اکرام بشه، این مخصص و خاص چون حجت اقوا هست در مقابل عام جلوی تمسک به عام رو میگیره، ولی اگر خاص حجیت نداشته باشه که جلوی عام رو نمیتونه بگیره، در زید مشکوک الفسق یصدق علیه عنوان عالم، پس عام حجت در این هست، چون حجت هست برای هر جایی که علم عالم بودن احراز بشه، زید عام در اینجا حجت. دلیل مخصص که میگفت لا تکرم الفاسق من العلماء، این که در مورد زید حجت نیست، چون معلوم نیست که زید فاسق باشه، اون میگه هر جا فسقی بود اکرام نداره، این که فسق او احراز نشده خاص حجیت نداره، پس میشود از موارد تمسک به حجتی که بلا مزاحم و بلا معارضه. اونا اینجور مطرح کردن وجه جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصی که منفصل باشه اینجور بیان شده. مرحوم آخون جواب داده، جواب مرحوم آخون همون جوابی است که اعلام بعد هم قبول کردن، فرمودن که بله عام در بد و امر قبل از تخصیص میگفت که هر کسی که عالم باشد وجوب اکرام دارد. موضوع وجوب اکرام قبل از آمدن مخصص کل عالمین بود، ولی بعد از اینکه تخصیص وارد شده موضوع وجوب اکرام عالمی است که لا یکون فاسقان، چون مخصص این قدرت را داره که موضوع حکم را به موضوع حکم عنوان میدهد، ولو عام به حسب طبع اولی قبل از تخصیص شامل این زید میشود، ولی دایره حجیت عام عالم غیر فاسقه، دایره حجیت زیره عام در اون دایره حجیتش صدقش بر این زید معلوم نیست دیگه. روی این حساب اینجا از موارد تمسک به حجت بلا مزاحم نیست. این وجهی است که مرحوم آخون فرمودن، دیگران اعلام دیگه هم قبول کردن. خب علایاله در قسمت مخصص منفصل ولو یه اختلاف فی الجمله وجود دارد، ولی اونی که نوع محققین قائل شده اند عدم جواز تمسکه. خب در اینجا در محل در مثل محل کلام که یا در همون مثال زیدی که معلوم علمش محرز هست، فسقش مشکوک هست، اونجا نمیتوان تمسک کرد، چون میشود تمسک به دلیل در تمسک با عام در شبه مصداقیه مخصص که جایز نیست. در محل کلام هم به همین صورت پیاده میشود. اگر ما احتمال بطلان تملیک موقت در نظر شارع را دادیم، با چنین احتمالی نمیتوانیم تمسک بکنیم به اصلها جایزان بین المسلمین، چون ولو این خطاب بله در خطاب عام ولو قید نداره، ولی به دلیل منفصل یه قیدی برایش وارد شده که الا ما خالف الکتاب ما خالف السنه. خب اینجا می شود مثل تمسک به عام اکرم العالم در مورد زید مشغول فعل جایز نیست. این که این بله مناقشه از اینجا پیدا شده که هم در دلیل صلح، هم در دلیل بی، هم در عناوین دیگر یک قیدی به دلیل امضا خورده است که اون قید عدم مخالفت با کتاب و سنته. در جلسه قبل، آخرای جلسه قبل، بحث در این بود که این قید از کجا به دست آمده است، این قید از کجا به دست آمده است. خب در بعضی از عناوین معاملی که به خصوصی تصریح در همون دلیل شده است دیگه، یا منفصلا یا منفصلا، متصلا یا منفصلا، در مورد شرط مثلا آمده است. در صلح هم در دلیل روایت غیر معتبر در مرسله صدوق این آمده است، ولی در جاهای دیگه که نیامده باشه یا به دلیل معتبر نیامده باشد، در جلسه قبل اشاره شد که در کلام مرحوم امام و همینطور کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد از این کلمات استفاده می شود که این قید برای هر امر معاملی وجود دارد، منتها این که به چه نحو این قید رو ما اثبات می کنیم به حسب اونی که در کلام مرحوم امام در کتاب البی آمده در بحث اقسام حقوق. یکی از تقریب ها این بود که ولو مثلا در مورد بی سول در اینها به خصوصی ذکر نشده، ولی این تقییدی که در شرط اومده الا شرطن مخالفن للکتاب یا سنت، این تقیید تقیید عقلیه، به حکم عقله، به حکم عقل نمیتواند دلیل امضای معامله اطلاق داشته باشه نسبت به جایی که مضمون معامله برخلاف کتاب و سنت باشه، به حکم عقل نمیتواند. این که به حکم عقل توضیحش قبلا در جلسه قبل داده شد که برمیگرده به نقض قرار. از یک طرف احکام مجهولی در شریعت داره، فرض اینه که فی حد نفسی مثلا بیع ربوی را، مثلا اگه فرض کنین که بیع ربوی باطل باشه، بیع قراری باطل باشه، در به حسب حکم واقعی اگه باطل باشد، یه جعل اینجوری شارع داشته باشه، در کنار اون بخواهد با اهل البی بفرماید که این اهل البی صحیح است ولو قراری باشد، این نقض قرار پیش می آید. این توضیح تقیید عقلی و اینکه مقید مقید عقلی باشه اینه. اشاره شد که در مرحوم آقای خویی در کتاب الحج در بحث تضاهم بین وجوب حج و وجوب نذر فرموده که چون وجوب حج وجوب ابتدایی هست، حکم ابتدایی هست، وجوب وفا به نذر حکم امضایی هست، یعنی در طول قرار خود مکلفینه، در طول تعهد خود مکلفین هست، این وجوبات امضایی مقید هستند و مخصص هستند به جایی که با احکام ابتدایی شریعت مخالفت نداشته باشند. این که چطور مقید هستن دیگه در فرمایشات مرحوم آقای خویی نیامده. ممکنه کسی بگه اصلا متفاهم عرفی از دلیل اینه، همونطور که در فقه العقود هم بیان شده که متفاهم عرفی از دلیلی که حکم امضایی را بیان میکنه در طول تعهدات مکلفی. متفاهم عرفی اینه که دیگه در اون حدی است که مخالفت با مجولات ابتدایی نداشته باشه. ممکنه این را توضیح بدهیم به فهم عرفی از خطابات، نه به نقض قرن. این هم یه بیان دیگه هست که در بین وجود داره. مرحوم آقای صدر هم در کتاب در بحث تعارض الادله در بله در همین بحث تضاهم بین وجوب حج و بین وجوب حج و وجوب نذر که آیا این از موارد تضاهم هست یا از موارد وروده، فرمودن این از موارد وروده نه از موارد تعارض. چرا از موارد وروده؟ فرمودن به خاطر اینکه در صحیحه محمد بن مسلم که در کتاب طلاق آمده است، در باب 13 از کتاب طلاق حدیث 2 آمده است، در صحیحه محمد بن مسلم آمده است شرط الله قبل شرط کم. این تعبیر شرط الله قبل شرط کم بیان این هست که اون قرارهایی که شما میگذارید این در صورتی نافذ هست که مخالف با قرارهای خداوند متعال نباشه. متن روایت اینه، این عنوان فرموده از این روایت این معنا استفاده میشه، روی حساب در مورد حج و نذر هم پیاده میشه. روایت اینه که در بله صحیحه بله صحیحه که موصل حالا علی ابن حسن ابن فضال در سند، بنابر این که بله رجوع کرده باشد از بله وقف و اینها دیگه اون میشه چیز دیگه میشه صحیحه، ولی علایال موثقه است دیگه، معتبره من حساب سند دیگه. بله شیخ به سندش از علی ابن حسن ابن فضال ان عبدالرحمن ابن ابی نجران و سندی ابن محمد جمیعا ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن و شرط لها انهو و تزوج علیها امرأتن. اگه یه زن دیگه بگیره، زن دوم بگیره بر روی زن اول، او حجر ها، یا زن اول را زن دوم نگیره، زن اول را رها بکنه، معطل بگذارد، او اتخذ علیها سریتن، یا اینکه بالاخره یک کنیز دیگه بیاورد، فهیه طالق. در این صورت اون زن اولش طلاق بگیر، طلاق داده بشه، آزاد بشود و از زوجیت او خارج بشود. این مورد سؤاله، مورد اون قضیه است که از امیرالمومنین علیه السلام قضاوت خواستند در مورد در این مورد. فقضا فی ذلک امام علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام در اینجا این به این نوع حکم کرد که ان شرط الله قبل شرط کم، شرط خداوند متعال و حکم خداوند متعال، قرارهای خداوند متعال قبل از قرارهای قبل از قرارهای شما هست. مقصود اینه که این که گفتید طلاق داده بشه، این طلاق با این شرط شما محقق نمیشه، به خاطر اینکه طلاق احتیاج به مبرز خاص داره، با این به نحو با شرط به نحو تعلیق اینها بالاخره محقق نمیشه. چون این طلاق به این نحو باطل هست، طلاق مشروط اینجوری باطل هست، این بله شرط الله در این مورد بطلان طلاق می شود و شرط الله قبل شرط کمه. یعنی شما که چیزی را در عقد شرط می کنید، این شرط شما در صورتی نافذ هست که با شرط الله مخالفت نداشته باشد. در اینجا چون وقوع طلاق در این مورد بله وقوع طلاق مورد قبول شارع نیست، بلکه شارع این طلاق را باطل می داند، پس شرط خداوند متعال در اینجا بطلان طلاقه. در جایی که شرط بطلان طلاق باشه، شما بخواید شرط بکنید، این بله این شرط شما نافذ نیست. در ادامه روایت است که این شرط شرط صحیح نیست، نافذ نیست. فعن شرط که لزوم وفا نداشته باشد دیگه، اختیارش با مشروط علیه دیگه، مشروط علیه دلش خواست انجام بدهد این اونی را که شرط کرده بود. اون دلش نخواست انجام ند، میتواند او را طلاق بدهد، میتواند طلاق ندهد، این دو نیست که ملزم به طلاق باشد. فان شاء وفا لها بشرط و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکه علیها. میتونه این زن را نگه داشته باشه، رویش مثلا کنیز دیگه بگیره، یا بله یا ازدواج بکنه با زن دوم علاوه بر زن اول. اینو منو آقای سعد فرموده که خب اینجا این از این صحیحه یا از این موثقه استفاده میشه که تکالیف و التزامات شرعیهی که من قبل الله ابتداعا مفروض بر مکلفین هست، اینها باید در مرتبه سابق بر شروط و التزامات خود مکلفین ملاحظه بشوند. اگر التزامات مکلفین، اون تعهدات و قراردادهای مکلفین با اون مجهولات ابتدایی موافق باشه، بله اینا نافذه، ولی اگه مخالف باشه نفوذ نداره، صحت التزامات اینه. خب اینم یک طریق برای اثبات تغییر هست، ولی به وسیله این خطاب که خطاب منفصل حساب می شود. این عنوان شرط الله قبل شرطکم، این اختصاص به شرط نداره، چون شرط الله در اینجا یعنی حکم خداوند متعال که بطلان طلاق باشه. مقصود از شرط الله شرط اصطلاحی که نیست، یعنی بطلان طلاق، یعنی حکم الله. شرط الله در اینجا یعنی حکم الله ابتدایی که شارع جعل میکنه. این از این روایت فرموده استفاده میشه تغییر. خب این یک راه برای بله اثبات تقیید عناوین معاملی به عدم مخالفت با کتاب و سنته. اگر این تقیید به دلیل متصل باشه به حکم عقل یا به فهم عرفی از کتاب باشه که از همون اول تزیق ذاتی داشته باشد، خطاب از صلح و جایزون بین المسلمین بین الناس تزیق ذاتی داشته باشد، خب معلومه که تمسک به اطلاق از صلح و جایزان بین المسلمین برای مورد بعض که تملک قرارداد تملک زمانی باشه از مصادیق تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود مخصص میشه، در شبهه مصداقیه خود دلیل میشود، چون دلیل از همون اول زیغ داره دیگه، عنوان وارد در دلیل نمیدانیم سد میکنه یا سد نمیکنه. اگر تقیید به دلیل منفصل باشد، اگر تقیید به دلیل منفصل باشد، اینجا بله تمسک به اصل و جایزون بین الناس برای این قرارداد تملک زمانی میشود از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، که این فی الجمله درش اختلافه، ولی قول معروف در اینجا عدم جواز تمسک است. خب اینجا یک شبههی وجود داره که نتیجه این شبهه اینه که نه، ما به اطلاق در همین محل کلام در همین مورد بس میتوانیم تمسک بکنیم، در مثل موارد شک در مشروعیت قرارداد تملک زمانی میتوانیم تمسک بکنیم با اون عام. شبهه اینه که بله تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص در فرضی که در حال مورد تمسک ما شک و تردید داشته باشیم، بله نمیشه تمسک کرد به اون دلیل در با فرض شک و تردید در حال اون مورد استدلال. در هم مثال زیدی که فسقش مشکوکه، با فرض شک در فسق معلومه که ما نمیتوانیم تمسک بکنیم، چه مخصص متصل چه مخصص منفصل. ولی در همین مواردی که مورد مشکوک هست، آیا در مخصص داخل هست یا داخل نیست، در این موارد اصلی وجود داشته باشد که به وسیله اصل حال این مورد را ما تنقیح بکنیم. اگر اصلی وجود داشته باشد که به وسیله اصل حال این مورد تنقیح بشود، بعد تنقیح حال مورد ما میتوانیم تمسک به میتوانیم تمسک به اون عام بکنیم. در همین مثال زید عالم مشکوک الفسق و العداله، اگر این زید قبلا عادل بود فاسق نبود، ما شک داریم که آیا سار فاسقن یا باقی بر عدالت هست. خب اینجا استصحاب به کمک میاد دیگه. با استصحاب در این مورد ما احراز میکنیم که این زید فاسق نیست. حال زید از جهت فسق و عدم الفسق وقتی روشن بشود، زید بشود غیر فاسق. با اصل احراز کردیم که زید فاسق نیست دیگه. بعد احراز حال این مورد استدلال تمسک با عام که مشکلی نداره، چون عام میگفت که عالمی که نهایت عام با توجه به کلام مرحوم آخون بعد ورود خاص موضوع حجیت عالمی است که لا یکون فاسقا. در عالمی که لا یکون فاسقن که عام حجیت داره دیگه، بعد تخصیص موضوع حجیت زیغ شده. همین موضوع زیغ شده که عالمی که لا یکون و فاسقن بر زید انطباقش واضح هست، چون زید عالمون بالوجدان لیس بفاسقن لا یکون و فاسقن بالاستصحاب. خب بعد تنقیه موضوع تمسک با عام مشکلی نداره، چون ولو عام قید خورده، دلیل خاص اومده عام رو قید زده، عالم غیر عالمی که لا یکون فاسقا، ولی صدق این عنوان بر این زید الان محرزه. زید مصداق عالم غیر فاسق است، پس تمسک با عام جایز میشه. در محل کلام و در امثال محل کلام در بحث شرط، مثلا ما شک بکنیم که آیا این شرط مخالف با کتاب و سنت هست، اونجا گفته شده که ما به برکت اصل حال این مورد شک را تنقیح می کنیم، بعد تنقیح حال مورد شک تمسک به عام درست میشه. چون شک ما در این بود که مخالف با کتاب هست یا مخالف با کتاب نیست. اصل عدم مخالفت این شرط با کتاب یا اصل در محل مثل محل بحث، اصل عدم مخالفت این تملیک موقت متناوب با کتاب و سنت، اصل عدم مخالفت میگوید این مضمون مخالف با کتاب نیست، این مضمون محلل حرام نیست. محلل حرام بودن یا محرم حلال بودن به اینه که حکم شرعی در این مورد برخلاف این باشه، این مخالف با حکم شرعی ثابت در بین باشه، مخالف با حکم ابتدایی باشه. ما که شک داریم که آیا مخالف هست یا مخالف نیست، با اصل عدم مخالفت حال موضوع رو مشخص میکنیم. ولو اصل استصحاب عدم ازلی باشه، بالاخره با استصحاب عدم ازلی حال مورد مشخص میشه، بعد تنقیه مورد میتوانیم تمسک به اصل بکنیم. همونطور که مرحوم آخون در کفایه در بحث عام و خاص در همون مورد مرعی قریشیه تطبیق فرمودن که در مرعی که شک داریم قریشیه است یا قریشیه نیست، ولو در بد و عام ما نمیتوانیم تمسک به عام بکنیم که کل مرعت تهیز و الی 50 سنه، ولی با اجرای استصحاب عدم ازلی در مرعه که این مرعه قریشیه نیست، بعد حال این موضوع مشخص میشه، بعد تنقیح حال موضوع تمسک به عام جایز میشه. اشکال در مورد شک در مخالفت با کتاب و سنت، شک در محرم حلال بودن و محلل حرام بودن اینه که اینجا اصل به کمک میاد. خب بعد تنقیح میتوانیم تمسک بکنیم. آیا اینجا با این اصل میتوانیم تمسک به عام را بله توجیه بکنیم، تصحیح بکنیم یا نه؟ این اشکال را، این شبهه را در کلام مرحوم امام در کتاب البه جواب داده شده، به اینکه این اصل کما قرر فی الاصول، اصل این چنین اصلی ما نداریم. اصل اینجا اصل عدم مخالفت با کتاب و سنت جاری نمی شود. ظاهرا مقصود ایشون این باشه که این اصل استصحاب عدم ازلی است و به نظر ایشون استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود. ولی مرحوم آقای خویی در مسواق الفقها در بحث شروط در جلد 7 فرمودن که ولو این استصحاب استصحاب عدم ازلی هست و ما استصحاب عدم ازلی را جاری میدانیم کبرویان، ولی جریان استصحاب عدم ازلی در اینجا اصل عدم مخالفت با کتاب و سنت منوط به اینه که در مرتبه قبل اصل آخری نباشد که حاکم بر این اصل عدم مخالفت باشد و در موارد شک اصل حاکم وجود داره. چطور؟ فرمودن به خاطر که مورد بحث چون شرط بود مثال زدن به شرط، فرمودن اگر اونی که شرط عملی که شرط شده است در معامله فعلی از افعال مکلفین باشد که موضوع حکم تکلیفی باشد، بله موضوع حکم تکلیفی باشد، قبل از این توضیح لازم بود که مخالفت با کتاب و سنت این در حقیقت برمیگرده به این که آیا در این مورد کتاب حکم برخلاف دارد، حکم به بطلان کرده است یا حکم به بطلان نکرده است دیگه. اگر شارع حکم به حسب جعل ابتدایی حکم به بطلان کرده باشد، این قرارداد تملک زمانی یا این بله نقل حق مثلا در بحث حقوق این مخالف با کتاب می شود. مخالفت با کتاب و عدم مخالفت ناشی از این میشه که شارع حکم مخالف داره یا نداره. حکم شارع با قطع نظر از این شک ما چه چیزی هست؟ خب وقتی شک به این ریشه مخالف بودن و مخالف نبودن این باشه، اگر در مرتبه قبل اصل جاری بشه دیگه نوبت به استصحاب عدم مخالفت به استصحاب عدم ازلی نمیگذارد، نوبت به این نمیرسه. فرمودن این اصل عدم مخالفت جاری نمیشود به خاطر اصل مقدم، چه در جایی که اون عملی که شرط شده است از چیزی که شرط شده است از عمل خود مکلفین باشد، عمل باشه فعل باشه که موضوع حکم تکلیفی هست، چه در جایی که اونی که شرط شده است امر وضعی باشد، مثل اینکه شرط شده باشد که تو معامله را بتونی فسخ بکنی، با فسخ تو گفتن تو معامله منفسخ بشه، معامله باطل بشه، مثالی که اونجا زدن اینه. در هیچ کدوم از این دو این اصل عدم مخالفت جاری نمیشه چون در مرتبه قبل اصل مقدمی وجود دارد. اگر فعل از افعال تکلیفیه باشد، از افعال مکلفین باشد که شک در حلیت و حرمت تکلیفی او باشه، در این مورد فرمودن اصالت الحل جاری میشود. ما نمیدانیم در فرض شک آیا حلال هست یا حلال نیست، اصالت الحل به ما میگوید تکلیفاً این عمل مشروط حلاله. خب وقتی تکلیفا عمل مشروط حلال شد، شک ما در مخالفت این شرط با کتاب و یا موافقت او با کتاب شک ما از بین میره. در قسمت حکم تکلیفی فرمودن اینه، این فعلا چون مورد بحث ما هم نیست وارد این بحث نمیشه که آیا فرمایش ایشون در قسمت حکم تکلیفی تمام یا نه، ولی در قسمت وضعیات فرمودن که در قسمت وضعیات مثل همین مثال فسخ رو گفتن یا در محل کلام که تملیک موقت آیا شرعاً باطل هست یا باطل نیست، مخالفت این مضمون با کتاب به این هست که این قرارداد صلحی که بسته شده در این مضمون که تملیک موقت باشه، این مضمون باطل در نظر شارع باشد. ما شک داریم که آیا باطل هست یا باطل نیست، در این مرتبه اصالت الفساد که اصل عام جاری در معاملات عند شک فی صحت والفساد هست، اصالت الفساد میگوید این تملیک من مثال خودمون رو بخوای حساب کنیم، تملیک موقت باطل هست، تملیک موقت موجب نقل ملکیت به شخص آخر نمیشه. هر جا در صحت و فساد معامله شک بکنیم نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی جاری در معاملات اصالت الفساده. در مرتبه اصل لفظی عف و بلوغت اینا جای خودش را داره، ولی اگه اصل عملی نوبت به اصل عملی برسه اصالت الفساد. خب وقتی با اصالت الفساد ما این بله بطلان خیار را در مثالی که در خود مصباح زده احراز کردیم، بطلان تملیک موقت شرعاً را احراز کردیم، دیگه شک در مخالفت با این مضمون با کتاب نداریم دیگه، بلکه احراز مخالفت میشه. این اصل اگر اصل مقدمی نباشد جای جریان دارد، مثل مثال قریشیت میشود. ولی اگر اصل مقدم داشته باشه دیگه این اصل عدم مخالفت جاری نمی شود تا حال موضوع را به این نحو روشن بکنه که این داخل در مخصص نیست. شبهه برای این بود که احراز میکنه این اصل که این مورد داخل در مخصص نیست، غیر فاسق است. مثال این بود غیر فاسق، غیر قریشی است. پس ما به این عام میتوانیم برای تصحیح حکم عام را در مورد پیاده بکنیم. فرمودن نه، اینجا جای جریان اصل عدم مخالفت نیست. باب به از راه اصل عدم مخالفت هم نمیتوانید تمسک با عام در شبهه مستاقیه را در مورد شبه مستاقیه توجیه بکنید تمسک با عام را. پس در شک در مخالفت به خاطر چیه؟ نه چرا مخالفت؟ اینکه شک در مخالفت به چه خاطر؟ مخالفت به چیه؟ مخالفت مخالف بودن به چیه؟ اگر او اگر حکم شاره اگر مفاد کتاب و سنت بطلان باشد و این اگر مفاد کتاب و سنت بطلان باشد این مضمونی که انشاء شده مخالف با کتاب می شود. ولی اگر اونی که در کتاب و سنت بیان شده است صحت باشد این مخالف نمی شود. پس مخالفت و موافقت از این ناشی می شود که آیا اون حکم کتاب بطلانه، فساد و بطلانه یا صحته. این منشأ شک در مخالفت اینه، معنای شک در مخالفت با کتاب اینه. وقتی معنای این بود در مرتبه قبل، در مرتبه قبل اصل به ما میگوید که از نظر شارع این فاسده.
اطلاق رو به شارع نسبت نمیداد جایی که مثلا
بالاخره فرض این که اصالت الفساد، فرض این که بحث با اصالت الفساد در مرحله اصل عملی کشف میکنیم که حکم شرعی در اینجا بطلان معامله است دیگه. اصل عملی فرض اینه که کشف از حکم شرعی میکنیم، ولی در مرحله در حد اصل عملی، در حد منجزیت احراز واقع نمیکنه، ولی در حد اینکه حکم واقعی در به این نفع اون فساده، اون بله این حرمت در جایی را که اصل عملی بر حرمت قائم شده باشه، حرمت را تنجیز حرمت را درست میکنه، فساد را در امور وضعی فساد را اثبات میکنه و آثار فساد را موجب ترتب آثار فساد میشود دیگه. تنجیز و تعذیر نسبت به آثار فساد را دارن. روی این حساب در بحث نتیجه بحث این شد که در همین قرارداد تملک زمانی در بله در قالب عقد صلح اگر ما اون اشکالات قبلی را جواب دادیم به طوری که مشروعیت عقد تملیک موقت را ملتزم شدیم، اگر ملتزم شده باشیم که مثل مرحوم سید و بعضی محققین دیگر ملتزم شدن، خب اینجا اهل لالبه از دست ما گرفته می شود، ولی از صلح و جایز بین الناس قابل تمسکه. ولی اگر بر اساس یک از اون اشکالات مشروعیت را اثبات نکردیم، چه عدم المشروعیت را اثبات کرده باشیم، چه فقط عدم احراز مشروعیت بود با شک در مشروعیت و عدم مشروعیت، ما نمیتوانیم تمسک به دلیل اصل و جایز و میدان مسلمین. مثبت
دلیلی بود که شرط هم حل حرام بود.
حل
بله. با استثاب عدم جهلیت اثبات قربان نمیشه.
در حکم تکلیفی رو نسو عرض کردم که دال و در حکم وضعی عرض کردم در حکم وضعی اون احله ای که
من میگم شعار امضا نکرده
احله ای
که
نه احله ای که در اینجا هست ممکنه کسی بگه احله ظاهر در همون حلیت به عنوان حکم واقعی هست که ممکنه در اونجا این شبه هست اگه عنوان احله باشه اگه اینکه مرحوم آقای خویی برگرده بفرمایید که احله یعنی حلیت حلیت نه خصوص حلیتی که به عنوان چیز باشه اون جای خلاصه بحث داره ولی در اینجا که اونجا که مقصود از حلیت ثابت به عنوان اولی به حسب حکم واقعی است یا شامل حلیت به حکم ظاهری هم میشود این قسمت جای بحث داره ولی در قسمت فساد مخالفت با اینه که فاسد باشد در نظر شارع یا نباشد
چی حرف شد استثنا میگم شارع اینو امضا نکرده فاسد میکنه